سلطان کرم سایت روی سرم.
قرآن جهانی است. اهل بیت هم جهانی است.
اور اهل بیت بھی نور پوری دنیا کے لیے.
چون اهل بیت عین قرآن است.
اس لیے کہ اهل بیت عین قرآن ہے.
قرآن اهل بیت هم جدا نمی شوند.
قرآن اور اهل بیت دونوں ایک دوسرے سے جدا ہرگز نہیں ہو سکتے.
قرآن کتاب ہدایت ہے.
قرآن ہدایت کی کتاب ہے.
از شما سوال می کنم.
میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں.
ممکن است انسان ہدایت بشود.
ممکن ہے کہ انسان کی ہدایت ہو.
اما با اقتصاد کار نداشته باشد؟ یعنی آیا فقط قرآن هدایت است برای آخرت؟ امام رضا هم فقط بیان احکام بکند؟ یا امام رضا وقتی میتواند هدایت کند؟ وقتی میتونه هدایت بکنه؟ که با سلامت مردم هم کار داشته باشه. آیا ممکنه امام معصوم با سلامت مردم کار نداشته باشه؟ بفرمایید من امام شما هستم. اما در مورد سلامتی و بیماری شما ربط به من ندارد. سلامتی رو از مغرب زمین بگیرید. از مغرب زمین بگیرید. اما من امام شما هستم. و ممکنه؟ آیا ممکن است امام رضا هدایت کند؟ اما اقتصاد شما اقتصاد غربی باشد؟ آیا اقتصاد غرب و شرق دارد؟ آیا می شود گفت اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی؟ یا اقتصاد صرف علمه؟
یا اقتصاد صرف علم کا نام
ہے؟ کیوں؟ اقتصاد مبتنی بر جهانبینی است. اقتصاد مبتنی بر جهانبینی است. مثلا یک اقتصاد غربی داریم. یک اقتصاد کمونیستی داریم. هر کدام هم میگفتن من بهتر از دیگری هم. پس اقتصاد سرمایه‌داری داریم. چرا اقتصاد اسلامی نداشته باشیم؟ یعنی اسمن شما شیعه امام رضا هستید؟
یعنی آپ کا نام صرف امام رضا کے شیعہ ہونا ہے؟
اما عملا اقتصاد سرمایداری رو عمل میکنید؟ شما شیعه امام رضا هستید؟ اما سلامتی شما از غرب گرفته شده؟ شما شیعه امام رضا هستید؟ اما مدیریت شما مدیریت غربی است. با این نمیتونید جهان رو فتح کنید. با این نمیتونید نام امام رضا رو در جهان بلند کنید. آیا امام رضا درباره سلامت سخن نگفته است؟ درباره اقتصاد سخن نگفته؟ درباره گیاهان و دارویی فرمایش ندارد؟ چرا اینا رو استنباط نکردید از امام رضا؟ ما شیعان خوبی برای امام رضا نیستیم. ما شیعان خوبی برای امام رضا نیستیم. وقتی شیعه خوبی برای امام رضا هستیم، که مثل امام رضا جهانی فکر کنیم، ما مثل حیدرآباد فکر نمی کنیم، برای حیدرآباد فکر نمی کنیم.
حیدرآباد که در حیدرآباد نسوچیم.
چرا صد به اینکه جهانی فکر کنیم؟ موضوع اتب چیست؟ موضوع اتب
دین کا موضوع کیا ہے؟
انسان. موضوع اتب انسانه.
انسان دین کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے.
هر طبی طبق روش خودش انسان رو معنا می کند. هر طبی طبق روش خودش انسان رو معنا می کند. یعنی انسان از هر طبی نشأت گرفته، جهان بینی طبی نشأت گرفته. تا انسان کی باشد؟
انسان.
چه کسی باشه؟
انسان کوئی بھی انسان.
جهان بینی غربی انسان رو جوری معنا می کند.
غربی ایدئولوژی تو
انسان رو یک جور معنا می کنه. یک جور معنا با طبق جهان بینی خودش معنا می کنه.
اون رو اپنی ایدئولوژی کے حساب سے جانتے
ہیں. او انسان رو فقط جسم می دانه.
اون رو انسان رو صرف جسم سمجھتے ہیں. اون کی ایدئولوژی یہ ہے کہ انسان کچھ نہیں ہے سوائے جسم کے.
به روح اعتقاد نداره.
اون کا کام روح سے نہیں ہے.
چرا؟
کیوں؟
چون به علم رو فقط تجربه معنا می کند. یعنی ساینس مناله چیست؟ میگه هر چه قابل تجربه است. پس هر چه قابل تجربه نیست؟ علمی نیست. پس انسان رو فقط جسم میدانه. معده من درد میکند. حیوان هم معدهش درد میکنه. من سوء هاضمه دارم. گاو هم سوء هاضمه داره. من هم سردرد دارم. گاو هم سرش درد میکنه. پس او منو مثل حیوان میدانه. همین. چرا؟ چون نگاهش به انسان، نگاه مادی محض. لذا معتقد به روح نیست. چون میگه روح قابل تجربه نیست. روان رو قبول نداره. چون روان رو هم قابل تجربه نمیدانه. عالم غیب رو هم علمی نمیدانه. عالم فرشته رو قبول نداره. عالم جن رو هم قبول نداره. آیات قرآن رو هم قبول نداره. چون میگه اینا تجربی نیست. فرمایشات امام هم قبول نداره. چون میگه اینا تجربه نیست. شیعه امام رضا شما چرا ساکت شدید؟ چرا کار نمی کنید؟ چرا تولید علم نمی کنید؟ شما چه شیعه ای هستید؟ شما میخواد امام رضا رو جهانی کنید؟ امام رضا احتیاج به شما نداره. من و شما احتیاج به امام رضا داریم. امام زمان کی ظهور پیدا می کند؟ وقتی دین امام رضا جهانی بشه. و شما کار نکردید برای جهانی شدن امام رضا. باید خودتون رو توی این راه قرار بدید. خب آیا جن موجود حقیقی است؟ قرآن می‌فرماید جن انسان رو بیمار می‌کند.
قرآن کہتا ہے کہ جن انسان کو بیمار کرتا ہے.
در سوره ایوب در داستان ایوب علیه السلام قرآن می‌فرماید داستان ایوب علیه السلام
که حالات زندگی که بارے میں قرآن میں ذکر کرتا ہے
شیطان گفت به خدا
شیطان نے
کہا کہ خدا یا این تو رو شکرگزاره ایوب تو رو شکرگزاره
ایوب تیرا شکرگزار بندہ ہے
اجازه بده من اموالش رو بگیرم فرزندانش رو بکشم ببین باز شکر میکند یا نه خب خدا اجازه داد شیطان ایوب پیغمبر رو بیمار کرد در روایت هست حدود 7 سال بیمار شد
روایت میگه که 7 سال ایوب علیه السلام بیمار شد
بیماری سختی گرفت
بہت سخت بیمار ہو گئے
به قدری که مردم از ایوب فرار کردن
اس قدر بیمار ہو گئے کہ لوگ اس سے بھاگنے لگے
حتی گاهی خانمش به ایوب علیه السلام شک کرد
یہاں تک
شک کرد تردید کرد که یا پیغمبر نبوده
شک کرنے لگے کہ پیغمبر
نہیں تھے یا از پیغمبری عزل شده است
یا پیغمبری سے عزل ہو گئے
و دل ایوب شکست
اور ایوب کا دل ٹوٹ گیا
قرآن نمیگوید که بیماری ایوب چی بود
قرآن یه نگهتا که ایوب کی بیماری کیا
تا اینکه دل ایوب شکست
ایوب کا دل ٹوٹ گیا
گفت خدایا صبرم تمام شده است بسم الله الرحمن الرحیم رب انی مسنی الضر خدایا بر من سختی رسیده است رب انی مسنی الضر خدایا بر من سختی رسیده است ایوب ادب به خرج میدهد
ایوب ادب سے کام لے رہے ہیں
میگوید سختی به من رسیده است
سختی
نمیگوید چه بیماری گرفته است میگوید که خدای تو که میدانی بیماری من چیست
خدا جانتا ہے کہ کیا بیماری ہے
و انت ارحم الراحمین
اور تو بہترین ارحم الراحمین
ایوب خدا را با رحمت صدا زد
ایوب نے جو ہے رحمت سے آواز دی رحمت خدا
خداوند هم با رحمت تجلی کرد به ایوب
خداوند هم نبی رحمت کی تجلی کی ایوب
ببینید قرآن میفرماید رب انی مسنی از شیطانو به نصب و عذاب خدای شیطان منو به سختی انداخته این آیه صریح قرآنه پس شیطان میتونه انسانو بیمار کنه خب آیا طب رایج این رو قبول داره؟ قبول نمی کنه
هرگز قبول نمی کنه
چون تجربی نیست سوال ما این است چرا تجربه شما علم است اما حرف خدا علم نیست آیا تجربه شما همیشه درست میگوید ما تجربه را قبول داریم اما به شرطی که پیش فرض‌های تجربه درست باشد پیش فرض‌های شما غلطه یک مثال میزنم گاهی میگن این دارو برای تب خوبه گاهی میگن این دارو ضرر داره گاهی میگن 7 لیوان آب بخور
کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے 7 گلاس پانی پیو
گاہی میگن 8 لیوان آب بخور
کبھی کہتے ہیں 8 گلاس پانی
گاہی میگن چای بخور
کبھی کہتے ہیں چای پیو
گاہی میگن چای نخور
کبھی کہتے ہیں چای مت پیو
بالاخره نفهمیدیم چای بخوریم نخوریم
من میگم یعنی چای پینا صحیح ہے یا نہیں پینا
7 لیوان آب بخوریم یا 8 لیوان آب بخوریم
7 گلاس پانی پینا صحیح ہے یا 8 گلاس
گاہی میگن اینجوری بخواب
کبھی کہتے ہیں ایسے سو
فردا میگن اینجوری نخواب
اور کل کہتے ہیں ایسے بس
شما که گفتید تجربه علم است
تو گرفتی که تجربه علمه
علم که نباید عوض بشه
علم که خود یعنی که بود بدل
کنه پس چرا هر روز هیچ داروها رو عوض میکنید
اگر علم نهی بدلتا ہے تو پھر یہ دوائیں کیسے بدل رہی
ہیں شما که گفتید اقتصاد ما تجربه است
آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری اکنامی پوری جو ہے تجربه کے اوپر ٹکی ہوئی ہے.
اچھا چرا اقتصاد شما شکست خورد؟
پھر تمہارا تجربہ کیسے جو ہے ٹوٹ گیا؟
کمونیست ہم گفتن اقتصاد ما تجربه هست.
اسلام نے کہا کہ جو ہے ہمارا جو ہے
تجربه هست. کمونیست گفت تجربه است، او هم شکست خورد.
ہم لوگوں نے کوپیلوزوں میں بھی یہ کہا کہ جو ہے تجربہ ہے اور وہ بھی جو شکست کھا گیا.
عقل به ما اجازه میدهد خودمون رو در اختیار این تجربه قرار بدیم و خودمون رو محروم کنیم از اهل بیت پیغمبر. اهل بیت پیغمبر علمی نیست. شما میگید اهل بیت پیغمبر علمی نیست. اما حرف شما علمیه. شما آدم رو میشناسید؟ شما زمین و زمان رو میشناسید؟ شما طبیعت رو میشناسید؟ به چه حقی دارید اینجوری کلی حرف میزنید؟ اما امام رضا عالم رو میشناسه، همه ما رو میشناسه، بر زمین و آسمان آگاهه، خواص گیاهان رو بلده، چون نماینده خداست. چرا حرف امام رضا رو نباید گوش کنید؟ جای شرمندگی دارد که سخنان اهل بیت رو مهجور گذاشتیم. شما به کدام حرف امام رضا گوش کردید ضرر کردید؟ پس چرا رفتید به سراغ جهانبینی سکولار؟ و چرا علوم اهل بیت رو ننوشتیم؟ حالا اهل بیت به ما دستور میدهد چجوری آب بخورید؟ حالا مثال میزنم. دستور میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. این فرمایش امام رضا در تب الرضا.
امام رضا
فرمایید وقتی آب میخورید این تکیه از من است. این جمله مثل هندی آب نخورید. دهنتون رو باز کنید. دهن رو باز کنید آب رو بریزید دهنتون. وہ چھوٹا نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. می فرماید وقتی آب می خورید به آب نگاه کنید. بگید چقدر خوبی ای آب. ای آب تو چقدر خوبی. این می خواد معده شما ریخته بشه. معده شما ریخته بشه. این معده شما می خواد ریخته بشه. آب معده شما نه گوش دارد نه چشم. وقتی به آب نگاه میکنی معده شما متوجه میشود که آب میخواد ریخته بشه. خودش رو آماده میکنه برای خوردن. لذا خوب هضم میشه. کم میخورید اما کاملا هضم بدن میشه. وقتی نگاه کردید قبل از اینکه بخورید بسم الله الرحمن الرحیم بگید. چرا بسم الله بگوید؟ به هزار و یک دلیل. من یک دلیلشو میگم. این آب نعمت خداست. این آب لشکر خداست. این سپاه خداست. سپاه خداست. لشکر خداست. یه بند بیام. سپاه خداست. همین آب میتونه منو خفه کنه. همین نعمت میتونه بلای جان من بشه. یه قطره آب منو خفه کنه.
یه قطره آب منو بهنا مار
سکتا. چون لشکر خداست.
لشکر خدا.
شما به چه حقی؟ شما به چه حقی؟
تم کس حق کے ساتھ؟
به لشکر خدا تصرف میکنی؟
الله کے لشکر کو تصرف کرتے ہو
بدون اذن خدا. اذن خدا، این مال خداست. شما به مال خدا تصرف میکنی بدون اذن خدا، این دزدیست. لذا خدا میتونه امر کنه شما رو خفه کنه. لذا به آب میگی ای آب من با تو رفیقم، تو لشکر خدایی، منم میگم بسم الله الرحمن الرحیم. آب عجین جان من میشه، دیگه منو خفه نمی کند. پس اول بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. وقتی بسم الله گفتید مثل هندی آب نخورید، آب را بمکید. بچه پستان مادرش رو چجوری میمکه؟
بچه مادر که پستان رو کسی چوستا ہے ویسے پستان پانی کو چوستا.
شما هم آب رو بمکید،
آب بھی پانی کو جو ہے چوستی ہے، یعنی مطلب چسکیا لے کے جو ہے نا.
میگن آب مزه نداره،
لوگ کہتے ہیں کہ پانی کا مزہ نہیں.
اگر اینجوری بخورید آب مزه داره.
اگر ایسا آپ کہیں گے تو پانی کا مزہ آپ کو معلوم ہوگا.
همه لیوان رو یک دفعه نخورید،
پوری گلاس کو ایک ساتھ مت پینے.
این آب رو سه جرعه بنوشید،
پانی کو تین گھونٹ گھونٹ کر کے،
یعنی همجوری که خوردید یه ذره قطع کن، قطع کن، قطع کن، یه نفسی بکش، یه نفسی بکش، دوباره یه نگاهی بکن، دوباره بسم الله رو بخور یه ذره،
بسم الله رو هندات رو پاتی پر پھر
پیو، دوباره بیار پایین،
دوباره نیچه لگی،
دوباره بنوش،
پھر پیجی.
ببین آب چقدر خوشمزه است.
اس وقت دیکھیں گے کہ پانی
به جان شما میچ، به جان شما میچسبد. به شما انرژی میده. وقتی هم سه جرعه رو نوشیدید آخرش هم بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا بگو لعن الله قاتلی که یا ابا عبدالله. وقتی این جملات رو میگید آب به شما رحمت میفرستد. خب این فرمایش امام رضاست. حالا حرف اونا بهتره یا حرف امام رضا؟ امام رضا علیه السلام می‌فرماید بین غذا آب نخورید، بین دو غذا آب نخورید. عادت کنه بدن شما،
بدن آپ عادت کرے کر لے آہستہ آہستہ کہ کھانے کے بیچ میں پانی نہ،
کہ وسط غذا آب نخورید،
کھانے کے بیچ میں پانی نہ،
مثلا نوشابه کی هیچ وقت نخورید، نوشابه اصلا نخورید، هیچ وقت
کسی بھی وقت میں گول ڈرنک،
مثلا با شیعه باید نوشابه قهر بشه،
دیوانه بشه. گول ڈرنک سے رہتا رابطہ توڑ لے.
خب آبم وقتی میخورید آب داغ نباشد، این هم فرمایش امام رضا. فرمود وقتی آب رو میخورید آب رو فوت نکن. چرا؟ باز هزار یک دلیل. یک دلیلش اینه که میکروب های فضای دهن شما میاد به آب میریزه. بگذارید آب خودش خنک بشه. پس بین غذا هم آب نخور. باز چرا آب نخور؟ باز هزار یک دلیل داره. حالا عقل ما یکیش رو دارم میگم. معده شما نمیداند چه خبر است. شما گوشت میریزید به معدتون. گوش نه چشم دارد نه کبد، معده نه گوش دارد نه چشم. وقتی گوشت میافتد
دادی جاتی ہیں
معدے میں خود بفهمی کہ این چیه ریخته شد معده
ام سمجھے کہ اس میں کیا کیا چیز آ رہی ہے میرے اندر
میخواد تشخیص بده کہ جنس این چیز
وہ تشخیص دے کہ وہ کس کون سی چیز ہے جو میرے اندر وہ جان بن رہی ہے
اینو خدا بهش دستور داده
یہ خدا نے اس کو حکم دیا ہے
چه معده باید تشخیص بده چی ریخته شد
وہ اس کو تشخیص دینا پڑتا ہے کہ کون سی چیز میرے اندر آئی ہے اس لیے خدا نے حکم دیا ہے اس کو
حالا معده کم کم میخواد بفهمه چی ریخته شده تا اون رو هضم بکنه یک دفعه میبینی که نان ریخته شد نان
روتی
میخواد روتی رو کشف بکنه که این چی هست یه غذای دیگری ریخته میشه تا الان معده گیج شده است هیچ کاری با این غذاها نتونسته بکنه معده سنگین شده است بعد شما بلا فاصله آب میخورید چون احساس میکنید معده تون سنگین شد آب میخورید همین آب سبب فساد غذا میشه
اب یہی پانی جو ہے نا وہ غذا کو فاسد کر دیتا
ہے چون پایین معده
معده کے نیچے جو ہے
غذاهای سنگین است
وزنی غذا جو ہے معده کے نیچے آگے
معده با زحمت باید اینو هضم بکنه
اب معده کو زحمت کسی کے اسکو هضم کرے
آب رو کی میریزی روش
پانی جب اس کے اوپر ڈالیں گے
آب هضم الغذا هضم ساده هست هضمش
پانی کا هضم آسان ہے
اما بالا ریخته شده
لیکن وہ اوپر ڈال دیا گیا ہے
چه چیزی هضم غذا می کند؟
وہ چه چیز غذا کو هضم کر سکتی ہے؟
حرارت معده
معده کی حرارت ہے جو غذا کو هضم کر سکتی
حالا اگر آب بریزی
آب پر اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے
معده سرد میشه
معده کندا ہو جاتا ہے
نمیتونه هضم بکنه
ایسی صورت معده هضم نمیکنه
چون حرارت به نابود هضم میکنه
حرارت اون ضروریه
آب هم اون رو سرد کرد
جبکہ پانی نے آپ کو اس کو ٹھنڈا کر دیا ہے
نتیجه چه شد؟
نتیجه کیا نکلا؟
معده تون رو پر از غذا کردید
معده کو آپ نے پوری بلند غذا سے فل کر دیا
بیچاره نتونسته هضم کنه
بیچاره جو ہے نا هضم کرنے سے
قاصر بعد سبب فساد شده
اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پورا جو ہے
اون فساد به مغز شما رسیده
معده کا فساد جو ہے آپ کے دماغ میں
بدن شما هم قوت نگرفته شکمتون بزرگ شده خوابتون میاد کارم نمیتونید انجام بدید چون قدرت کار کردن نداری چون هضم نشده حالا معده سنگین شده بخاراتش مغز رو اذیت میکنه حالا میخوای اجابت مزاج انجام بدی اجابت مزاج میخواد انجام بشه خود این مشکل بزرگی شد یبوست ایجاد میشود خود یبوست ده ها بیماری میآورد یعنی یبوست یک بیماری نیست ده ها بیماری است حالا بدن شما باید تلاش کند تا این غذاهایی که فایده ای نداشته اینا رو دفع کنه از خودش خود اون بیماری دیگه حالا فهمید چرا امام رضا میفرماید بین غذا آب نخور کدام روش طبی مثل طب رضا سخن گفت
کون سے دنیا پہ جو ہے نا میڈیسن ہے یا کہ جو یہ بولتا ہے کہ جو ہے کیسے جو ہے نا پانی پینا چاہیے بول سکتے
ہیں ما برای طب رضا چه کردیم؟
ہم نے طب رضا کے لیے کیا کیا ہے؟
طب رضا خیر مردم رو میخواد خیر مردم رو میخواد همه مردم
بہت سارے لوگوں کو چاہتا ہے
اینو باید تدوین بکنیم حوزه و دانشگاه اینو باید بنویسد. در اختیار مردم قرار دهد، در اختیار جهانیان قرار دهد. طب رضا فرمود اضرار بر بدن ضرر دارد، اضرار بر بدن ضرر دارد. هر چیزی که بر بدن ضرر دارد حرام است. چقدر دین خوبیه، لذا در نظر من جوان اگر سیگار بکشد حرام شرعی است. تکرار میکنم، تکرار میکنم، جوان اگر بخواد سیگار بکشه حرام شرعی است. پیرمردها اگر سیگار بکشن، پیرزنها بر اونها کراهت دارد. البته اونا هم تا بتونن باید کم کنن
سیگار،
چون هر چیزی که به بدن ضرر دارد حرام است. سیگار به بدن ضرر داره، چرا شیعه هم باید سیگار بکشند؟ باید اصلا سیگار از جامعه شیعی باید کنده بشه. غذای شما خراب، غذا خوردن خراب، خواب خوردن خراب، نحوه خوابیدن خراب، سبک زندگی ما خراب، زناشویی ما خراب، شیعه ضعیف میشه. مثلا فرض کنید جوان ها باید زود ازدواج کنند، از خدا طلب کند، خدا یک کنیز زهرا نصیب من کند، دخترها دعا کنند، از خدا بخواهد، خدای من نمیفهمم، یه غلام علی برای من نصیب کن. یعنی از دعاهای بسیار مهمه. بهترین دعای پدر مادر چیه؟ پدر مادر دعا کند در حق فرزندانش که خدای شادی دختر پسرم رو خوب قرار بده. حالا سن ازدواج رفته بالا، دیر ازدواج میکنند، بعضی هم ازدواج نمی کنند. آیا امام رضا راضی است؟ بعد از شادی اسراف میکنید. امام رضا خوشنود نیست، خیلی اسراف میکنید. یعنی مثلا در غذایی که میدید بسیار بسیار اسراف میکنید. اینا سبک زندگی امام رضایی نیست. مولانا صحیحه؟ بالکل صحیحه؟ اسراف میکنید. به جای اون اسراف پول رو بدید به دختر پسر ازدواج کرده. مگر این شکم من شما چقدر بخواد غذا بخوره؟ 30-40 نوع حداقل غذا پختید. حال گاهی من دیدم بیشتر از 40-50 نوع غذا پختید. صحیحه؟ و پس چرا انجام میدید؟ چرا برای خوشایند دیگران این کارو میکنید؟ چرا برای خوشایند دیگران این کارو میکنید؟ بد کنید این رو، از یه جای آغاز کنید اصلاح رو. اینجوری که شما میرید انتها نداره. خب سبب میشه شما دختر پسرتون ازدواج شادی ندید. شما باید به فکر ازدواج آسان باشید، از خدا طلب کنید اولاد صالح و صالحی به این دوتا بده. تکثیر اولاد داشته باشید. خیلی ها بعد بچه دار نمیشن، بعضی هم یک دو تا بچه دار میشن. این خوب نیست. شما باید تکثیر نسل بکنید.
تکثیر نسل کرے گا.
تکثیر نسل خیلی مهمه.
تکثیر نسل بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. زیادہ سے زیادہ بچے بنا رہے ہیں.
صحیح ہے.
صحیح ہے کہ تو کریے شروع کریے.
نعرہ
سلوات.
این نعره صلوات رو در عمل پیاده کنید. هر کس از خودش شروع کنه. و کسی اسراف کرد امر به معروف و نهی از منکر کنید. یکی از موارد امر به معروف همون غذاهای اضافی است. حتی اگر پول دارید اسراف نکنید. در قرآن یک آیه هست که تمام طب در اون آیه جمع شده است. همه طب در این آیه جمع شده است. به نظر شما کدام آیه هست؟ به نظر شما کدام آیه هست؟ کلو و اشربو ولا تسرفو. بخورید اسراف نکنید. پیغمبر ما هم یک روایت فرمود که باز همه ی طب در او خلاصه شده است. فرمود المعده تو بیت و کل دائم. معده انسان اینو دوباره بفرمایید.
معده تمام بیماریان کی جان است.
دوای بیماری هام چیست؟
بیماری هم که دوا کیا
هست؟ کمخوریه.
کمخوریه.
از سه تا پر پرهیز کنید.
دین چیزی فول چیزون سے پرهیز کرد.
یکی پرخوری؟
پرخوری سے پرهیز کرد. زیادہ کھانے سے پرهیز کرد.
یکی پرخوابی؟
زیادہ سونے سے پرهیز کرد.
یکی هم پرحرفی؟
زیادہ بولنے سے.
زیاده حرف نزنید. زیاده سخن، زیاده نخوابید، زیاده هم نخورید. ببینید بدنتون سالم میشه یا نمیشه. خب این طب الرضاست. قربان مادرش برم. قربان پدر مهربانش برم. چقدر دین خوبی دارند. پس چرا ما شیعان خوب برای امام رضا نباشیم؟ خیلی از چیزا نیاز به آزمایش نداره. مثلا امام رضا فرمود چطور میتونید بفهمید زن باردار است یا باردار نیست؟ بدون اینکه آزمایش بکنید میتونید بفهمید. خیلی هم آسانه. این دستورات امام رضاست. میخواید بفهمید جنس جنین مذکر یا مؤنثه؟ امام رضا فرمود این کارو بکنید مشخص میشه جنس جنین چی هست. از بابای امام رضا بگم.
امام رضا که وقت متعلق بود
امیرالمومنین در کوفه نشسته بود. دو تا زن آمد. هر دو ادعا کردند این بچه منو عوض کرده. یعنی یک مرد یک زن داشت و یک کنیز داشت. هر دو در یک روز بچه زاییدند. این ادعا کرد که این زن بچه من رو عوض کرده. پسر رو برای خودش برداشته، دختر رو برای من داده. اتفاقا دختر خیلی خوبه، ولی اونا جاهلی فکر میکردند. میگفت مثلا پسر بهتر از دختره. اشتباه هم میکرد. اشتباه میکرد. حالا هر چی بالاخره گفت که این بچه منو دزدیده. خب امیرالمومنین چجوری قضاوت کنه؟ یعنی تشخیص بده که این دختر مال کیه؟ بلدید؟ شیر مادر چجوری؟ اردو بلا، اردو بلا، اردو بلا چجوری؟
وزن شیر،
وزن شیر، احسن بار کلا آفرین تیکه، تیکه ریزی ها. خب امام امیرالمومنین با به واسطه شیرشان تشخیص داد که این جنین، این بچه مال کی چیست؟
امیرالمومنین نے جو ہے قدبوت کے وزن کے ذریعے سے اندازہ بتایا کہ جو ہے یہ وزن یہ لڑکی والا ہے، یہ وزن لڑکے والا
ہے۔ صحیح۔ خب خب ببینید چقدر آسان، یعنی این همه علوم و آزمایشگاهی آمده
کیا یہ جو ہے جو سائنس ہے وہ
این آزمایش ها پول زیاد میگیره، ضرر هم داره و خوب هم تشخیص نمیده گاهی. خب امام رضا اینا رو یاد داد به ما. دیگه یا فرض کنید فردی آمد شکایت کرد،
یک شخص ها که شکایت کرتا ہے
که شوهر من این نینه، امیرالمومنین یه راهی داد سریع فهمیدم این هست یا نیست؟ بلند ترجمه کن، چرا میترسی؟ من میگم از روایت میترسی بیچاره؟ یه روایته. خب چیا وحشت؟ یه روایته. خب بس بگو شما چی جور؟
خب روایت شرمانه کی بات نیه، آپ ترجمه کریو.
امیرالمومنین راه تشخیص رو فرمود.
امیرالمومنین نے جو ہے اس کا راستہ بتایا.
یه زنی ادعا کرد که شوهر من مشکل داره، بیماره، نمیتونه بچه دار بشه، لذا من میخوام طلاق بگیرم. تهمت زد به شوهرش. امیرالمومنین آزمایش کرد. چجوری آزمایش کرد؟ دیگه اینو بلد نیستید.
اینو این تشکیل دیگه مرد یا نمرد
معلوم نیگه. حالا اینا همون طب و رضاست، طب و صادقه، طب و نبیست. ما برگردیم به این اهل بیت پیغمبر، کمتر مریض میشیم، کمتر به داروهای شیمیایی محتاج میشیم. پدران و شما، مادران شما چجوری زندگی میکردند؟ هر خانه 10-15 تا بچه داشت.
هر خانه 10-15 بچه رو کرده.
صحیحه؟
صحیحه.
الان هر خانه 1-2 تا بچه داره.
بچه
هاشون هم دائما با موبایل بازی میکنن. مادرش هم برای اینکه این بچه شلوغ نکنه تلویزیون رو 24 ساعته روشن میکنه، کارتون میگذاره، بچه مثل مست میشینه، همینجوری چشمش دوخته شده به تلویزیون. خدا قسم این جنایته. آی شیعه علی بر شما چه آمده است؟ آی شیعه علی امیرون بر شما چه آمده است؟
آی شیعه علی امیرون کیا ہو گیا ہے؟
خونه ای که بچه هست
جس گھر میں بچہ ہے
باید تلویزیون خاموش باشه. بذار بچه بودو بشکنه،
بچه توڑے بھاگے توڑے،
با خاک بازی کنه،
مٹی سے کھیلے، چھوڑے مٹی سے کھیلے.
شما بچه رو نابود کردید برای آسایشی خودتون، برای اینکه مادر راحت باشه به تلویزیون روشن میکنه. خب پس تلویزیون روشن نکن، یه آمپول بی‌حسی بزن به این بچه. آمپول بی‌حسی بزن همجوری بیفته بچه. این بهتر از تلویزیونه. این بهتر از موبایله.
موبایل دینے سے بہتر ہے کہ بیولوژیکل انجکشن.
مادر تلویزیون روشن کرده،
ماں نے کہا ٹیلیویژن کنٹرول دیا ہے،
بابام کہ دائما با موبایل بازی میکنه،
بابام تو موبایل میں
انا لله و انا الیه راجعون. دشمن اینجوری خانه های شما رو نابود کرده، دشمن در خانه تک تک شما حضور پیدا کرده، خود دشمن هم این رو تصریح کرده. من نمیخوام اسم اون دشمن رو به زبان بیارم، اما اون دشمن صراحتاً گفت من در خانه همه شیعیان حضور داریم، ما با تغذیه، با زناشویی، دیر ازدواج میکنند، وقتی هم ازدواج میکنند علاقه ندارند، زن وظایفش رو نسبت به شوهر انجام نمیده، زن بی‌رغبته، شوهرش هم چشم چرانه. چرا تر شما نمی‌کنید؟ و حیاه خسته نشده سید حیا میزنه، حیا میکنه و حیاه. عرایض منو جدی بگیرید،
میره باتون کو جو ہے وہ سیریس نہیں،
وگرنه از ریشه بی ریشه میشید. ریشه هاتون خشک میشه و کم کم داره خشک میشه، صدای خشکیدن زندگیتون هم در آمده، بعدها هم بیشتر در میاد و این بدتر از صدها موشک
هست.
اینا رو یاد بگیرید، اینا رو یاد بگیرید، اینا رو عمل کنید، تو منبر از همین حرفا زده بشه. منبر که فقط جایی رندن روزخانی نیست، مقصودم نیست که روز، نه روزه بخوانیم، روزه خوبم میخوانیم، برای امام حسین هم سر و سینه میزنیم، اما امام حسین راضی به اینه که خانواده های شیعه ها قوی باشند، نطفه هاشون قوی باشه. الان نطفه هاتون ضعیف شده، لذا بچه هاتون کم زوره، عقل بچه هاتون کار نمی کنه، بدن بچه هاتون قوی نیست، بچه هاتون زیاد مریض میشن، سخت جنین زیاد شده. این همه سخت جنین مصیبت اینهاست، خانواده ها رو دریابید، به خودتان ظلم نکنید، به خودتان ظلم نکنید، خسته شدید، شما خسته شدید، بس آپ کو سوال ہے، آپ کو سوال ہے، سوال ہے،
آپ کا کوئی سوال ہے،
سوال ہے، لو
پانی
نہیں ضروری نہیں ہے، پانی نہیں ضروری، آپ کو بسم اللہ، ضرورت نہیں ہے آپ کو، بسم اللہ،
دنیا میں پیا جا رہا پانی پلاسٹک ہے، اسی لیے پوری دنیا میں ایک قسم کی بیماریاں چل رہا
ہے، پلاسٹک پلاسٹک صحیحه. ببینید بعضی چیزها دست شما نیست، بعضی چیزها دست شماست، فعلا از چیزهای شروع کنید که دست شماست. مثلا فرض کنید بدانید چه غذا بخورید، کی غذا بخورید؟ چه جوری غذا بخورید؟ چه غذایی رو با چی بخورید؟ الان امروز تو نهار، امروز در نهار یه فردی به من میگفت ماست بخور، یعنی برنج میخوردن به من میگفت ماستم بخور. خب برنج و ماست با هم جمع نمیشه.
چاول و دهی یک جا جمع نمیشه.
کیا اون؟ چون هر دو سردی است. یعنی برنج سردی است.
یعنی چاول که مزاج سرد.
ماستم سرده.
و دهی که مزاج بی سرده.
پس دو تا سرد خیلی به بدن شما ضرر داره.
سرد چیزی برای نه، آب که بدن پر اثر داره.
صحیح؟
صحیح یعنی.
خب لذا مادر بزرگ های شما چیکار میکردن؟ می آمدن مثلا برای ماست مثلا نعنا میریختند. یا فرض کنید مثلا روی برنج زعفران میریخت. یا مثلا خرما میگذاشت. تا اینا مسل هم باشند. صحیحه؟ پس مثلا مراقب غذاتون باشید، مراقب خوابتون باشید، بفهمید چجوری بخوابید. الان وقت داشتم براتون میگفتم چجوری بخوابید. الان خواب من و شما خواب درستی نیست و خیلی از چیزهای دیگه. بسم الله. شما یه ذره توضیح بده. یه چیزی هم
باید
یه چیزی هم باید
شما بگید امام یک بار گفته که دوران غذا وسط غذا آب بخورید. یک شخص دیگر اومد گفت به امام بهش گفتن که میتونی بخورید.
اولا در روایات روایت جعلی وجود داره.
روایت رو بتونه جعلی روایت رو که بوده برای
یعنی هر روایت قابل استناد نیست.
هر روایت قابل استناد نیست.
دشمنان اهل بیت گاهی امام رو شهید می‌کردن، گاهی هم راه شهادتشون این بود، حرفای اونا رو تحریف می‌کردند تا شیعه حرفای غلط امام رو بگیرند، همون روایت جعلی رو بگیرند و اشتباه باشه، مردم اعتقادشون از امام سلب بشه. پس اینجوری نیست که همه روایات درست است. الان در بازار حیدرآباد خیلی از کتاب‌ها که به نام طب اسلامی است صحیح نیه، چون روایت جعلی تو اینا هست. از کجا بفهمیدین جعلی و جعلی نیست؟ نویسندهش رو باید بشناسید، یعنی نویسندهش باید فقیه عالم ملا باشه. در هند هم که ماشاءالله هر کسی بلند میشه یک کتابی می‌نویسه. هیچ نظارتی هم نیست. پس این روایت از همون روایاته. البته بدن اشخاص هم فرق داره. یعنی ممکنه یک مردی مراجعه کنه به امام،
ممکنه که یک آدمی امام سے رجوع ہو
که گرم‌مزاج بود، یه چیزی رو توصیه بکنه، سرد‌مزاج باشه، یه چیز دیگر رو توصیه بکنه. بنابراین اینجور نیست همه یه روایات امام برای همه هست. بعضی از روایات مربوط به اشخاص خاصه. پس باید اونو بفهمیم که مخاطب امام در این روایت کی بود. این نیازمند علم رجاله. این مشکلی که در طب الرضاست در فقه الرضا هم هست. آیا همه فقه الرضا مورد تاییده؟ آیا همه فقه الرضا مورد
تاییده؟
نه، یعنی مراجع و مجتهدان ما چشم بسته همه فقه الرضا رو قبول نمی کنند، علم رجال میکنند، علم درایت میکنند، بررسی میکنند سند روایت رو، همچنان که در فقه الرضا سند روایت بررسی میشه در طب الرضا هم باید اسناد بررسی میشه. صحیح؟ بله بله، معلوم معلوم، قبول قبول. خانم ها سوالی دارن؟ آخو سوال یا سوالاتی بپرسید که ارتباط با درمان فرد نداشته باشه. اینا موضوعای خصوصیه. یعنی اینجا فرد باید خصوصی بیاد پاسخ بدین. سوالات کلی بپرسید. خب این سوال مهمی است، اینو عرض بکنم. ما در زمینه
سوال که
اولا بحث بارداری رو جدی بگیرید. بارداری رو جدی بگیرید. و ائمه ما به تفصیل در این موضوع بحث کردند. چجوری باردار بشیم؟ چه زمانی باردار بشیم؟ چه کنیم باردار بشیم؟ من باردار نمیتونم بشم. چه بکنیم باردار بشیم؟ در ایام بارداری چه بکنیم؟ هر هفته چه غذاهایی بخوریم؟ چه کارهایی هنگام بارداری انجام بدم؟ همه اینا تو متون روایی ما آمده.
یہ تمام چیزیں ہماری روایتی کتابوں میں آ چکی ہیں
ہمینا در طب الرضا آمده
یہ سب چیزیں طب الرضا میں بھی آئیں
مثلا فرض کنید
مثلا یہ دکتر فرض کرے
جنین وقتی در بطن مادره
جب جنین بطن مادر میں ہے
اولین عضوی که از جنین کار میکنه
وہ پہلا عضو جو کام کرتا ہے بچے کا
گوش جنینه
گوش
گوش او به عضو گوش
وہ کان ہے جو پہلا حصہ جو کام کرتا ہے بدن بچے کے بدن
چون جنین خالی و ذهنه
کیونکہ بچہ جو ہے خالی و ذهن ہے
به صداها فوق العاده حساسه
لہذا جو ہے آوازوں سے جو
صداها رو ضبط میکنه
آوازوں کو ضبط کرتا ہے
لذا در اون هنگام مادر حق ندارد آهنگ های نامناسب گوش کند یا مجالسی شرکت کند که آهنگ های بد گذاشتن چون بچه همه اینها رو داره ضبط میکنه یعنی هر چی مادر میشنوه زودتر از مادر جنین او رو ضبط کرده هر چی مادر میبینه جنین داره میبینه
جنین بھی دیکھتا ہے
هر فیلمی که مادر میبینه
جو فیلم بھی ماں دیکھتی
هر شی وحشتناکی میبینه
جو بھی وحشتناک فیلم
جنین او رو میبینه
جنین اس کو دیکھتا ہے
بذار جنین میشنوه
وہ سنتا ہے
امام رضا علیہ السلام فرمود مادر مستحب با جنین حرف بزنه
ماں جو ہے وہ بچے سے بات کرتی ہے
جنینش رو دست بزنه او رو ناز بکنه
با لاڈ پیار کرنا
با او درد دل بکنه
اس سے درد دل کرنا چاہیے
و جنین هم حرکات نشون میده
اور بچہ بھی جو ہے اس کا ریئیکشن ظاہر کرتا ہے
چون کاملا متوجه ہے
کیونکہ وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ سن رہا ہے متوجه
حتی مستحب بس
حتی کہ مستحب ہے
جنین در شکم مادر
جنین جو ماں کے پیٹ میں
اسم داشته باشه
وہ اس کا نام رکھا ہے
اگر اسم براش نگذاری
اگر اس کا نام نہ رکھا
جنین شکایت میکنه
تو وہ جنین شکایت کرے گا کل خدا
اگر جنس رو شو میدانید جنس جنین رو میدانید
اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے جنسیت سے واقف ہے
طبق همون جنس نام بگذارید
اسی جنس کے مطابق آپ نام رکھیں اگر آپ جانتے ہیں لڑکی ہے تو لڑکی کا نام رکھیں
جنسشو نمیدانید
لڑکا ہے تو لڑکا نام رکھیں
جنسشو نمیدانید
اگر نہیں جانتے ہیں کہ لڑکی ہے
هر دو اسم رو بگذارید اسامی اهل بیت
پیغمبر اهل بیت کے ناموں میں سے جو ہے کوئی نام
پسر و دختر نام بگذارید دو تا اسم بگذارید
دو نام رو
وقتی متولد شد
جب پیدا ہو جائیں گی اس کے بعد
نامش رو عوض کن
اس کے بعد
اما جنینی در شکم هم باید اسم داشته باشه
ماں کے شکم میں بچے کا نام رکھ دینا چاہیے
حالا تمام دستورات در هفته ها تو طب الرضا آمده
تو یہ تمام مفتقی جو قواعد ہیں وہ آ چکے ہیں طب الرضا
حالا چون وقت نیست بکشم به زمان وضع هم وضع هم میخواد آخرش وضع هم میخواد
وضع هم که
خب دستوراتی دادند که اون ماما چه ویژگی هایی داشته باشد
که ماما کیا خصوصیت هست اس کی پاس ہونا چاہیے
ماما باید شیعه باشه شیعه باشه
ماما کو شیعه ہونا چاہیے
اهل نماز باشه
نماز پڑھنے والی ہونا چاہیے
اهل دروغ و فساد نباشه
اور گندگی
و سایر ویژگی ها علت این است چون ماما به شدت تأثیر میکنه بر اون جنین بچه اولین کسی که از این عالم از این دنیا دست به اون جنین میزنه اون ماماست دستان او در این جنین اثر داره دستان او در اون جنین اثر داره
دایا که جو هات ہے وہ سب سے پہلے اس کے پر اثر انداز ہوتا ہے
نفس ماما در او اثر داره
دایا کی جو سانسیں ہیں اس کے پر اثر انداز ہوتا
چشم دایی در او اثر داره
دایا که جو آنکھیں ہیں اس کا اثر پڑتا ہے
الان نمیفهمید من چی میگم
نگاه
نگاه مادر در او اثر داره ما دایی اثر داره
دایا کی جو نگاه ہے نظر ہے وہ بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے
این رو میفهمی چی میگم یا نه
یہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا بچہ حساس ہوتا ہے اوپر کہ جو جو دائیہ کے نگاہوں کا سر بھی عبور کرتا ہے.
پس نگاہ اون دائیہ اثر داره، دستش اثر داره، نفسش اثر داره،
آنکھیں، اس کا پورا پہنا دائیہ جو سب سے پہلے وہ کرتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. سب
اینا خیلی مهمه.
سب سے پہلے کس کا ہاتھ لگا دانو تیرے کو اس کی نظر پڑے گی.
بچه وقتی متولد میشه
بچه جب پیدا ہوتا ہے
حدوداً 23 ساعت خوابه،
تقریباً 23 گھنٹے جو سو رہا ہے،
یک ساعت و نیم در شبان روز چشمش بازه،
شاید ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں.
حالا وقتی هم چشمشو باز میکنه
جب وہ آنکھیں کھولتا ہے
یا چشمش بسته است
یا آنکھیں بند کر دیتا ہے
دورورش 10 تا زنند
اس کے اطراف میں جو ہے نا 8-10 عورتیں.
اما این بچه
لیکن یہ بچہ
از بین 10 تا زن
لیکن این 10 عورتوں کے
کاملا متوجه که مادر من کیست،
این اس میں میری ماں کون سی ہے وہ پہچان
از کجا میفهمه،
یہ کہاں سے سمجھتا ہے بچہ کہ 10 عورتوں میں میری ماں کی،
یکی از صدای مادر میفهمه.
ایک تو یہ ہے کہ ماں کی آواز سے پہچان.
بچه گریه میکنه،
بچه روتا ہے،
به مادر هر زنی میدید،
هر عورت رو دیکھ رہا ہے،
آرام نمیشه
لیکن خاموش نہیں ہوتا،
تا به مادرش میدید آرام
میشه. لیکن جیسے ہی ماں کو دیکھتا ہے خاموش ہو جاتا ہے.
چون با قلب مادرش آشناست.
صدای قلب ماں کے دل کی دھڑکنوں سے آشنا ہے.
همچنین با بوی مادر آشناست.
اسی طریقے سے ماں کی بو سے آشنا ہے.
بچه این اتاق گذاشتن. بچه در این اتاقه.
بچه اس کمرے میں.
مادر هم در اتاق دیگری.
ماں دوسرے کمرے میں.
مادر که راه میره.
ماں جب راستہ چلتی ہے.
بچه کاملا متوجه میشه مادرم داره میاد.
بچه متوجه ہو جاتا ہے کہ میری ماں حرکت کر رہی ہے.
یکی از صدا میفهمه،
ایک تو آواز،
یکی از بوی مادر متوجه میشه،
ایک تو بوسه محسوس کرتا ہے.
خب زن زنه،
عورت عورت ہے،
10 تا زن هم دور برشه،
10 عورت هم که اطراف کنی
همش هم زن هم
او دوستو کسو عورت
هم همون فهمی که 9 تا مال من مادر من
لیکن سبت جاتا ہے که یه 9 میری ماں نہیں ہے، یه 10 اور جو عورت ہے وہ میری ماں
ہے. یه بری ماں. حالا این بچه با فطرت پاک آفریده شده.
یه بچه هم بعد فطرت به پیدا آفریده.
بعد این پدر مادر هم او رو یهودی و نصرانی.
یه ما باپ بوده جو یهودی و نصرانی بناده.
پدر مادر از که او رو نابود میکنه.
ما باپ هم جو اسکو برباد کرده ده.
بچه معصوم معصوم.
بچه معصوم معصوم هست و از که فطرت معصوم.
معصوم معصوم.
یک تب معصوم هست و یک تب جو هست و پاک هست.
بیچاره میفته دست ما.
یہ ماں کے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے، ماں باپ کے
با موبائل و فلم و یہ نابودش میکنه.
اور یہ دو فلم اور سب چیزوں کے اثرات.
بگذار آخرین جمله رو با این تمام کنم.
لہذا آخرین جمله رو با این عرائز کو دوام دوں.
مبادا شیعه نعوذ بالله شراب بخورد.
هرگز نہ ہو کہ شیعه شراب پیے.
شراب نخورند،
شراب نپیند،
به شراب هم نزدیک نشوند،
شراب که نزدیک بنا.
در روایت آمده،
روایت هم آمده
اگر صفری پهن بشود،
اگر دسترخان بشاد دیا جائے،
در اون صفری یک جام شراب باشد،
آو اس دسترخان پر یک جام شراب باشد
و تو هم شراب نمیخوری،
اگر چه که شراب نمیگیره
اما در صفری که شراب هست
بشد، لیکن جس صفری به شراب رکی ہوئی
فرمود نه،
نه
حتی در اون سفره نیست،
حتی که اون دسترخان نمی‌نامد.
وقتی شما بلند شدید و رفتید
در
اون سفره شراب خواهند گذاشت،
تو دسترخان پر جای شراب رکھیں.
بعد از اینکه شما رفتید شراب خواهند گذاشت،
تمہارے اٹھنے کے بعد یہ لوگ شراب رکھیں.
فرمود در این مجلس هم حضور پیدا نکنید،
اس مجلس میں بھی تم شرکت مت کرو جس کے بارے میں تمہیں علم ہے کہ میرے اٹھنے کے بعد اس دسترخان پر شراب رکھی جانے والی ہے.
فرشته های الهی شما رو لعن و نفرین می کنند.
فرشته تو اون بار کنه لعنت بیشتی.
حالا کم کم سگ هم آمده داخل منزل ما.
آو مایز پایز تا دیسو چیزه هماری گروه می آجون.
بچه دیگه نمیاریم. بچه دیگه می خواهیم چکار کنیم بچه رو؟
بچه هنگی که کنیم؟
مهربان تر از بچه آوردیم خونه.
بچه سه زیادا مهمان آجون که هماری گروه.
سگ جای بچه گرفته.
سمجھ جگہ لے چکے
ہیں، سگ رو بغل میکنیم، سگ رو بغل میکنیم،
کتے کو جو ہے نا گودر کھا لیتے ہیں،
منزل خودمون میاریم،
کتے کو گودر کھا کے
جای خودمون میشانیم،
اس کے جو ہے نا گودر بٹھا لیتے ہیں
و غافل شدیم در روایت آمده است.
اور اس بات سے غافل ہے کہ روایتوں میں
آئے نہیں کہ اونجا سگ حضور داشته باشه.
جس گھر میں کتا ہوتا ہے
فرشتہ ها اصلا به اون
خانه نمیان. اس گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں.
شیطان به اون منزل شیطان
اس گھر میں داخل ہوتا ہے.
بس عوض شدیم.
بدل چکے ہیں.
دشمن مغز ما رو زده است.
دشمن ہمارے دماغ پہ اٹیک کر چکا ہے.
و اثر گذاشته است.
ہمارے دماغ کو کیا اثر اثرگیر
دشمن موفق شده است.
دشمن در کامیاب ہو چکا ہے.
از غفلت ما سوء استفاده کرده. ما خواب رفتیم.
ہم سو رہے ہیں.
بیدار بشید.
ان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. جاگنے کی ضرورت ہے.
بس. همین جمله کفایت میکنه بر بیداری من و شما. علمای محترم بیدار شند.
علما بیدار هم.
مدارس علمیه بیدار بشند.
مدارس علمیه کو جاگنے کی ضرورت ہے.
قیامت حق است.
قیامت حق ہے.
حساب کتاب حق است.
حساب کتاب سب حق ہے.
ان الجنة و النار حق.
یہ سب چیزیں حق.
جنت و
جنت حق ہے. جہنم حق ہے.
و من و شما هم مردنی هستیم. من الان حدوداً 55 سال سن دارم. خیال میکنید من چند سال دیگه زنده ام؟ من یه 15 سال حد اکثر در این دنیا میهمان شما هستم. این معلوم نیست ولی عموما اینجوری است. عموما میانگین عمر اینه. میانگین عمر اینه. نه حوزه برای من خواهد ماند.
نه
دانشگاه برای من خواهد ماند. نه نویسندگی برای من خواهد ماند. نه نویسنده بودنم برای من. نه زنم نه فرزندم. این خواهد ماند.
یہ بات رہنے والی ہے
کہ با زن و بچه چی کردی؟
کہ ہم نے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟
زن تو با شوہرت چی کردی؟
بیوی نے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟
دختر تو با بابا چی کردی؟
تمہاری بیٹی نے باپ کے ساتھ
پسر تو با بابا چی کردی؟
تم نے جو ہے کیا سلوک کیا؟
این غذا رو از کجا آوردی؟
وہ کھانے کہاں سے لائے؟
بگذارید آخرین جمله رو با تب تمام کنم.
آخرین جمله رو هیچ کی با من
مراقب لقمه حرام باشین.
حرام لقمه سے بچیں.
لقمه حرام شاخ و دم ندارد.
حرام لقمه کی کوئی سیگه نہیں ہوتی.
خیلی از اموال ما حرام است.
اتنے ہمارے مال جو ہے وہ حرام ہیں.
ہاں در روایت هست.
روایت میں ہے کہ
انسان بچه ها وقتی می میرند
بچه جو مرتے ہیں
اولین کسی که یخی او رو در قیامت می گیره
بچه جب مرتے ہیں تو پہلے گریبان تو پکڑتے ہیں
یخی پدرش رو میگیره
باپ کے گریبان تو پکڑ لیتے ہیں
دقت کنید عرض من رو
کہ یہ جو حساب رو نکلائی ہے
فرزند وقتی فوت می کند
بچه جو پڑتا ہے
قبل از اینکه یخی احدی رو بگیره
کسی که گریبان پکڑنے سے پہلے
اولین بار فرزند یخی باباش رو میگیره
سب سے پہلے بچہ جب مرتا ہے تو اپنے باپ کا گریبان پکڑتا
ہے خدایا من از پدرم شکایت دارم
کہ پروردگار میں اپنے باپ کی شکایت تیری بارگاہ میں کرنا چاہتا ہوں
حق من رو از بابام بگیر
میرا حق میرے باپ سے چھین
گفته میشه چرا حق تو از بابات بگیرم؟
جواب داری کیوں
فرزند میگه که خدایا این پدرم لقمه حرام آورد
بچه کہے گا کہ پروردگار میرا باپ لقمه حرام لے کے آیا
من نمیدانستم لقمه حرام
ہے اور میں بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لقمه حرام ہے
یا میدانستم چاری نداشتم
یا اگر جانتا تھی تو میں کچھ کر نہیں سکتا تھا
پس من گناہ نکردم یخی بابا
میں نے گناہ نہیں کیا لہذا میرے باپ کا گریبان بنا
یعنی چقدر زحمت کشیدیم پول در آوردیم
اتنی محنت سے پیسہ لے کے آئے
اولین کسی که شکایت از ما میکنه خود فرزند ماست
سب سے پہلے یعنی اتنی مشکل سے پیسہ لے کے آئے چورا کے کر کے اس کے بعد میں سب سے پہلے ہمارا گریبان ہمارا بیٹا پکڑے گا اور پکڑ کے ہم سے شکایت
زن هم شکایت میکنه علی شوهر
هماری چیزی بھی شکایت کرے گی کہ اگر روپے
که خدای من باید نفقی من بود در اختیار شوهرم بود
کہ میرا نفقہ شوهر کے ذمہ تھا
این بود غذای حرام بود
اور یہ جو ہے نا بازار سے خریدا جا کے
السلام علیکم و رحمت الله